أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، على الأرواح التي حلت بفلاك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. انسان در نمازهای یومیه یا موظف است که نماز رو به صورت تمام یعنی 4 رکعتی بخواند یا نماز رو به صورت شکسته. و اگر مسئله بلد نیست، همونطور که دیشب عرض کردیم، در داخل وقت باید احتیاط کند، یه نماز 4 رکعتی بخواند، یه نماز 2 رکعتی، هر کدام که وظیفه اش هست همون نماز میشه به عنوان انجام وظیفه اش. ولی در 4 نقطه در عالم هست که فقها فرمودن که مکلف مخیر است که نماز خودش رو اگرچه مسافر است و اگرچه قصد 10 روز ندارد، ولی مخیر است که نماز رو شکسته بخواند یا تمام بخواند. بلکه فرمودند که نماز رو اگر به صورت تمام بخواند و 4 رکعتی بخواند اگرچه مسافر هست، اولا و افضل همین انتخاب و همین گزینه است. اون 4 نقطه، یکی مسجد الحرامه، بلکه به فتوای بسیاری از فقها کل شهر مکه است. البته احتیاط اینه که محله های جدید شهر مکه، اونجا نماز رو اگر مسافر است 2 رکعتی بخواند. دوم، اینجا حرم پیامبر مکرم خدا و مسجد النبیه، بلکه کل شهر مدینه. و باز اون احتیاطی که مدینه جدید که قسمت‌های توسعه یافته این شهر هست، تو اون جاها احتیاط اینه که نماز رو 2 رکعتی بخواند اگر مسافر است. نقطه سوم، مسجد کوفه است، بلکه به فتوای بسیاری از فقها کل شهر کوفه است. در کل شهر کوفه ولو مسجد سهله میتواند مسافر نماز خودش رو 4 رکعتی بخواند. البته اگر نماز رو شکسته هم خوند اشکالی نداره، مخیر است بین این دو و بهتر است که نماز رو 4 رکعتی بخواند. نقطه چهارم، حرم مطهر حضرت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام. و فقها شهر کربلا رو، حتی کربلای قدیم رو، داخل در این موضوع نمیدونن، بلکه در مورد حرم فرمودن صحن که الان به دلیل مسقف شدنش دیگه ملحق به رواقها خودش شده، اون رو هم داخل نمیدونن. انشالله این مسئله رو میخواستم امشب عنوان کنم، به فال نیک گرفتم که انشالله این مسئله رو من میگم و عموم آقایان و خانم ها موفق به انجام این نماز 4 رکعتی انشالله در هر 4 موطن شریف، مکه مکرمه و مدینه منوره و شهر کوفه، و انشالله در حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بشوند. در کربلا تو حرم فقط میشه این نماز رو به صورت 4 رکعتی شخص بخواند اگر مسافر است. بلکه بعضی فقها فرمودن بیش از 25 ذراع از قبر مطهر اگر فاصله دارد نماز رو 2 رکعتی بخواند. ذراع از آرنج تا سر انگشت رو میگن، 25 ذراع حدوداً 11 متر و نیم میشه. با توجه به اینکه مقداری قبر مطهر فاصله داره تا لب ذریحی که در اطراف قرار داده شده، در قسمت بالا سر و پشت سر حضرت و پایین پای حضرت و حتی قسمت پیش روی امام حسین علیه السلام، به شرطی که برن پشت دیوار که جلوتر از قبر مطهر نباشن. اگر فاصله شون حدودا 9 متر باشه نماز رو میتونن به صورت تمام بخونن، اما اگر نمیدونن فاصله شون چقدر تا ذریح مطهر، احتیاط اینه که اگر مسافر هستن در شهر کربلا نماز خودشون رو شکسته بخونن. یه نکته ای هم اینجا عرض بکنم، این که گفته می شود دعا زیر قبه مطهر به استجابت نزدیک است، منظور همین فاصله 25 ذراعه، منظور گنبد مطهر نیست، بلکه اگر شما حتی در قسمت آیان عرض می کنم، قسمتی الان آیان در حرم مشرف می شن، تقریبا تا نزدیک دیواری که بعد میخواد وارد بشه به رواق کناری، تا نزدیک اونجا جزء زیر قبه محسوب میشه. پشت سر هم خانم ها قبل از اون که وارد اون مسجد خلفی به قول خود عرب ها میشن، قبل از اینکه به اونجا برسن فاصله شون کمتر از 25 ذراعه. در قسمت پایین پام تقریبا در قسم تا حدودی که قبور شهدا قرار داره تا اون نزدیکی ها این 25 ذراع هست، قسمت جلو هم هست، دقیقا زیر گنبد مورد نظر نیست. و این فاصله علتش هم این است که زمانی که متوکل ملعون قصد محو کردنه قبر حضرت سید الشهدا علیه السلام رو داشت و قبه و بارگاه مختصری که روی قبر اون حضرت بود رو دستور داد خراب کنند و دستور داد که زمین کربلا رو شخم بزنن و آب بیاری کنند و به زراعت تبدیل کنند اونجا رو، که کلن اثر قبر ناپدید بشه، که شیعیان پیدا نکنند. این اقدام رو که خواست بکنه، آب رو که رها کردن که بیاد به قبر برسه، کل زمین رو آب فرا بگیره که بعد کشت و کار بکنن، آب از فاصله 25 ذراعی جلوتر نیامد و آب رو که رها کردن آب دور میزد تو این منطقه. به همین دلیل اون منطقه رو حائر گفتن. حائر یعنی حیرت زده، یعنی آب معلوم نبود کجا داره میره، اینجا دور میچرخید، به همین دلیل شد حائر. الان هم فامیلی حائری توی کربلا یا اونایی که حالا منصور اونجا هستن به همون دلیل حائر شده اونجا. و این منطقه، همین این مقدار که قبر شریف اون حضرت و اطراف قبر رو شامل میشه، این مجموعه جاییست که دعا به استجابت بسیار بسیار نزدیکه. امیدواریم خدای متعال توفیق تشرف هرچه زودتر به یکایک ما به اون سرزمین مطهر مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. فمن علامت احدهم و من علامت احدهم انک ترى له قوة في دين. یکی از علائم اهل تقوا اینه که دین قویی دارن، تو انجام وظایف دینیشون بسیار پر انرژی، با نشاط و سرحالن، ضعیف و شل برخورد نمی کنن با حوادث. همین که می فهمه وظیفه دینیش چیه، محکم در اونجا تصمیم می گیره، حتی از قبل همین آمادگی رو داره. مسئله شرعی رو یه جوری نمیپرسه که حتما به سمتی که دوست داره بچرخه، نه، برسه به یه جایی که اونجا خلاف شرع میشه میذاره کنار. حدود فکر میکنم 8 سال 9 سال پیش، تازه من به مسجد اگر رفته بودم، یکی از فارغ التحصیلان مدرسه خودمون که الان ایران نیست، اون وقت آمد گفت من با شما یک کاری دارم. یه مطلبی رو شروع کرد به گفتن راجع به یه موضوعی، نمیخوام خیلی موضوع رو باز کنم، مصلحت نیست روی منبر مطلب رو بگم چون در نتیجهش خیلی دخالت نداره. توی جایی یه فعالیتی کرده بود، یه کسی هم او رو به این فعالیت وادار کرده بود، یعنی بهش گفته بود اینجا زمینه اقتصادی خیلی خوبی داره، و او آمده بود جلو، رسته بود به یه نقطه‌ای، فهمید که باید برای اون کاری که انجام داده یه شرکتی یا یه مؤسسه‌ای که تأسیس بشه باید افرادی با خصوصیاتی باشن تو اونجا، و این فرد زمینش رو مهیا کرده بود. به من اون زمان گفت که 500 میلیون تومان من خرج کردم، 500 میلیون اون زمان که فکر میکنم دلار 1000 تومان بود، شادم نشده بود، اما بیشتر از 1000 تومان نبود، همون حدود. به من یک چیزی رو گفت، خیلی جمله جالبی بود، به من گفت حاجا اگر خلاف شرع باشه من قید 500 میلیون رو میزنم، هیچ نگران این جهت نباشیم، وظیفه من چی همونه بگن من انجام. وقتی توضیح داد من گفتم اینی که داری میگی خلاف شرعه، نمیشه رفت جلو، گفت منم میذارم کنار. از قبل به من اعلام کرد، نه اینکه هی ناله کنه، هی واسه من توجیهات بیاره، حالا نمیشه یه جوری از راه مستقیم، نمیشه غیر مستقیم، از نمیشه با دست کردون، نمیشه با نمیدونم رجوع به یه فقیه دیگه، نمیشه با یه ارزم حضورتون، از این چیزا نه، خیلی محکم اعلام کرد. فمن علامت احدهم انک ترى له قوة في الدين، محکم نقد میکنن مرحوم آیت الله، مرحوم حاج حسین طباطبایی قمی، که قبل از ریاست عامه مرحوم آیت الله بروجردی مدت چند ماهی ایشون تقریبا شد مرجع عام در بین شیعه، و اگر زنده میموند مرجعیت آقای بروجردی به اون شکل ادامه پیدا نمیکرد، چون خیلی ها او را اعلم میدونستن و اتقا. ایشون در این حال مرد با نمکی بوده زمنان، در عین اینکه خیلی در کلماتش اهل دقت بوده، شوخیاش هم که مخواسته بکنه شوخی میکرده، ولی شوخیاش از حدود شرعی اصلا تجاوز نمیکرد. یه وقتی توی صحبتی گفت بود الحمدلله خدا 50,000 تومان من تقوا مرحمت کرد، گفتن یعنی چی؟ گفته بوده که در یه وقتی پیش من آمدن دو تا آدمی که خیلی ثروتمندن، اون وقتا بهشون گفتن خان، که خانه هایی بودن که مالک چند پارچه آبادی، مثلا یه دفعه بین فرض بفرمید که تهران و مثلا چالوز مالک کل این مجموعه مثلا 3 تا خان بوده، پارچه آبادی های خیلی زیادی داشتن. دعوا شدون بین 2 تا خان و رقم مورد نزاع خیلی بالا بود. اینا نزاعشون آوردن پیش من تا من حل و فصل کنم. حالا بزرگترهای مجلس شاید بدونن، جوانتران ممکن بیان که این چه برنامه بوده. داستان دادگستری و عرض به حضورتون که این بساطی که الان هست از تحفه های جناب رضاخان پهلویه و برای کم کردن ارتباط توده مردم با روحانیتی که بسیار بسیار مؤثر شد. قبل از اون تا زمان قاجار دعوا که مردم داشتن می بردن پیش مجتهد عادل و او قضاوت میگه طبق فتوای خودش و آنچه که می نوشت این نوشته رو می بردن پیش حالا کلانتری اون زمان نیرو انتظامی این دوران. وقتی می بردن اونا باید طبق این عمل می کردن، کافی بود امضای مجتهدی پاش باشه. جناب رضا خان اومد گفت این کار درست نیست، کلن قضاوت رو برداشت آورد تو وزارت عدلیه که بعد اسمش تبدیل شد به وزارت دادگستری. تو اون زمان اون نزاع بوده، گفت این دوتا مدارکشون آوردن و حرفاشون هم زدن، بنا شد که من مدارک رو بررسی کنم فردا ابراز نظر کنم. اینم داشته باشید که مرحوم آقا حسین قمی یه آدم کثیر العیالی بود که به نظرم 10 پسر داشت و 10 دختر، خیلی کثیر الاولاد بود، از 2 یا 3 تا زن فرزندان زیادی داشت و جالب بود که همه‌شون هم با تقوا بودن. آخریشون مرحوم آقا تقی قمی بود که 2-3 سال پیش توی عتبات به رحمت خدا رفت. ایشون گفت که و این با این وجود کثرت اولان خیلی هم اینا در فقر به سر می بردن، جوری که زمانی که مرحوم حاج حسین قمی مشهد بوده، اون زمانی که تو مشهد طبق نقلی که من از مشهدی ها شنیدم روی کرسی تو زمستون کاسه آب میذاشتن، کاسه آب روش یخ میذاره توی اتاق، زیرش کرسی داغ بوده ولی اون بالای لایه نازک یخ میبسته، اینقدر سرد بوده. توی همچین اوضاعی بچه های حاج حسین قمی پول نداشتن جوراب بخرن پاشون کنن، پاشون بی جوراب بوده، حدیث مفصل از این مجمل شما بخونید. مرحوم آقا حسین فرموده بود که من بنا بود فردا صبح فصل خصومت کنم و نظر خودم رو بگم. شب دیدم در میزنن، وقت هم که برق نبوده که، و تو تاریکی آمدم در رو باز کردم، دیدم یک کسی پشت در آرام هل داد به سمت داخل و یک کیسه برده گذاشت تو. گفتم کی هستی؟ این چیه؟ گفت که من از طرف آقای فلان اومدم، یکی از دو طرف نزاع. ایشون 50,000 تومان پول آجیل واسه بچه های شما فرستاده. گفت من فهمیدم این چیه. گفت اون کیسه رو همون جور بچه هم داختم بیرون کوچه. گفتم بچه های من آجیل نمیخورن، بچه های من آجیل نمیخورن. 50,000 تومان اون زمان یه چیز عجیب بوده. هنوز تو نجف یه کوچه معروف به کوچه 100 تومانیا، یعنی یه عده اونجا ساکن نه 100 تومان پول داشتن. توجه کردیم این داستان مال اون زمانه. 50,000 تومان گفته بچه هم آجیل نمیخورن. اگر همونجا میخواست در دینش قوی نباشه، به اندازه 50,000 تا را بلد بود خودش درست کنه، که این اولا آجیل شرعن روایت هیچ نداریم، آجیل خوردن حرامه، اونم بعدا واسه بچه آورده، من ربطی نداره. ولی و ده ها شکل میتونست درست کنه، اما فهمید که اونی که گفتن که الراشی و المرتشی کلاهما فی النار، اونی که رشوه بگیره اونی که رشوه بده هر دو اهل دوزخن، محکم بایست. فمن علامت عهدهم انک تر له قوة فی دین. و نکته مهم اینه که اگر کسی در دینش قوی برخورد کنه تو وظایف الزامیش، روحیه او برای برخورد نسبت به مورد بد بیشتر میشه. آدمایی که شل میدن تو تصمیم بعدی هم اونجا ضعیف برخورد میکنه. اصولا دین اینجوریه. والذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقوا. اونایی که هدایت رو میپذیرن ما هدایتشون زیاد میکنیم. وقتی بین حرام و حلال من گیر میکنم، بین واجب و خلاف وظیفم گیر میکنم، یه طرف رو که قبول میکنم این میشه چی؟ اهتداء، یعنی قبول هدایت. خدا یه چیزی اضافه میده در سوره مبارکه نساء هست که ما تکالیف آسونی برای شما قرار دادیم، میتونستیم تکالیف خیلی سخت قرار بدیم. ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوها الا قلیل منهم. ما اگه بخواستیم تکالیف سخت جانکاهی برای شما قرار بدیم، مثل اینکه شما باید همون کاری که به امت بنی اسرائیل موظف شدن بکنن که یکدیگر رو بکشن، یا باید کلن اموال و خانه و کار و زندگی و همه چی رو رها کنیم، باید یه لباس تنتون پاشیم بریم تو بیابونا. ابخرجو من دیارکم. اگه ما یه همچین تکالیف سختی می داشتیم، ما فعلوه الا قلیل منکم، ما شما رو می شناسیم، خیلی کم بودن اونایی که انجام می دادن. در حالی که خدا می فرماید ولو انهم فعلوا ما یعظون به، اگه اینا همون تکلیف سخت رو انجام می دادن، لکان خیرا لهم، واسهشون بهتر بود و اشد تثبیتا، تو دینشون ثبات قدم بیشتر پیدا می کرد. توجه می کنید؟ ثبات قدمشون بیشتر. اگه شل بدم توی وظایف دینیم، تو مرحله بعدم شل میشه. اونجایی که گفتن به خودتون فشار نیارید توی انجام مستحبات عبادی، اونجا ظرفیتتون رو ببینید چیه. همون جایی که گفتن که شما توجه به این بکنید، باب الاقتصاد فی العباده در کتاب کافی هست، جاهای دیگه هم همین مضمون آمده، و گفتن اگر عبادت رو اینقدر داری انجام بدی که تنفر پیدا میکنی، نکن، رها کن، اقتصار کن بر واجبات، همونجا گفتن اما اگر حال نداری، حوصله نداری و خیلی بی انرژی هستی نسبت به انجام وظایف الزامی، مردی و زنده هستی، داستان بمیرو بدم وایسا انجام بده واجبات، این به نفع تموم میشه. از این کوتاه نیم. ما گاهی هستیم بین خودمون، مثلا یا حالا خیلی دلم گرفته یه خود موسیقی گوش بدم دلم باشه، ایشالا بعد حسین ما موسیقی گریه میکنم گناه هاش برتر درست میشه، از این بعد از خودمون میدیم. اینجا که شل میدیم یه جای دیگه ای صفت میخونیم، میدیم امتحان بعدی هم شل میشه. حالا اینجا اب ندر، حالا بین این رفقا خیلی بد میشه من اگه مثلا چند بخوام مخالفت کنم باهاشون، ایشالا بعدن، این ایشالا بعدن از اون چیزاییست که تو نقطه بعد مقداری ضعیفتر برخورد میکنه. و من علامت احدهم انک ترا له قوة فی دین، هیچ شوخی نداره تو این زمین. معنی این که شوخی نداره این نیست که آدم خشنی ها، نه، خیلی آدم اتفاقا تو انجام همین که پرهیز از خشونت تو همینم هم خیلی آدم با استقامتیه، چون وقتی ناراحت میشه از دست مثلا فرزندش، پدرش، همسرش، همسایش، فامیلش، دوستش، مادر شوهرش، نمیدونم پدر زنش، وقتی ناراحت میشه خیلی قوی برخورد میکنه. یعنی چی؟ یعنی میده اونا بالاخره شیعن، مسلمانن، باید حفظ کنه حرمتشون، احترامشون باید باشه. نمیشه حتی اگر یه اهانتی به من شده من جایز اهانت کنم. او یه خطایی کرده، خون به خون شستن محال آمد محال. او این کار رو نمی کنه. خیلی قوی برخورد میکنه. قوی معنیش نیست که محکم میزنه تو گوش طرف، قوتش در دینه، یعنی وظیفهش رو تشخیص میده. خب به صلوات محبت بفرمایید. و قصدن فی غنا، یه چند تا عبارت رو دیشب مترجمه کردیم، حالا از روش عبور میکنیم. و قصدن فی غنا و تجملن فی فاقه، یکی از خصوصیات دیگه ی اهل تقوا اینه که تو میبینی اینا اگر وضع مالیشون خوبه ولی در مورد مخارج آدم های معتدلی هست. اینجوری نیست که چون خدا براشون وسعت خواسته شیلنگ تخته اندازن تا بتونن خرج کنن. نه اینجوری نیست. و از اون طرف اگر زمانی برسه که دستشون تنگ بشه و تجملن فی فاقه، هنگامی که به فقر و تنگ دستی مبتلا میشن، اینا سعی میکنن که زیبا جلوه بدن خودشون رو. به قول ما با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه دارن. اما این رو بعضی به درستی معنا نمی کنن برای خودشون. یکی من معنیش اینه که من حالا که وضعم خوب نیست، حالا اگه میتونم از زمین و آسمان و با دروغ و دغل و با این چیزا بالاخره من وام بگیرم، قرض بگیرم، ربوی هم شد، بالاخره آبروی منه. اگر نمیدونم یه جا معاملش خیلی واضح نبود که حلال یا حرام، بریم انجام بدیم، آبرومون در خطره. این معنیش این نیست. اولا اگر کسی در طول عمرش اهل اقتصاد یعنی میانه روی باشه، عموما این افراد گرفتار یک سختی های معیشت شدید نمیشن. ما عالم من اقتصاده، اگر کسی اهل میانه روی باشه در فعالیت اقتصادی و در مخارج، آدم میانه روی، یعنی اینجوری نیست که هوس کنه تا یه چیزی جدید ببینه، مثل که مدل جدید موبایل اومده، نه کارش راه میفته با هم. وقتی با هم نیکی داره نگاه نمی کنه به دیگران، نگاه میکنه به نیاز خودش. یکی از چیزایی که ما الان در ذهنمون القا میشه به صورت غیر گاهی ارادی، به صورت ناآگاهانه خودمون رو در قیاس با دیگران میبینیم، هی واسه خودمون تولید نیاز میکنیم. توجه کنیم آقا یه مثلا جایی یه شیرنی فروشی جدید یه مثلا شیرنی خیلی خوشمزهی داره، خب داره که داره، من اگه نخورم چطور میشه؟ دارم حالا نخورم، مگه مرحوم پدر و جد و اجداد و جدات من که نخوردن و از دنیا رفتن به همین جد عمرشون کوتاه شد؟ میگه حالا این مدل جدیده، بعضی ماشین بازن، یه خودی که میگذره دلشو میزنه این ماشین باید عوض کنه. خب نکن این کارو، ببین نیازت با این برطرف میشه یا نه. اگر ما به فکر نیازمون باشیم نه به فکر رقابت با دیگران، اگر اینجوری بشیم این سبب میشه ما توی مخارجمون نه خست به خرج بدیم، نه نیازی نداریم. خدا رحمت کنه الان آقای خواجه پیری در خدمتشون هستیم، ایشون شاید به عدد با کمی زیادش عرض میکنم به عدد موهای سرش از مرحوم های علامه شریده بود. تو اون اتاقی که میرفتیم خدمتشون، ولی این اتاق سقفش گچ بود، اتاق بغل سقفش گچ نبود، نه از باب خود نمایی، از باب این که میگفت بابا میشه اینجوری هم زندگی کرد. میگفت این سقف این اتاق به این دلیل گچ شده که خاک میریخ، چون سقف خونه ایشون تیرچوب بود، خاک میریخ. ما بنا آوردیم که اینجا رو گچ بکنه که اشو زندگی کرد. گفت در حالی که همه چی تو خونه بود، بنا بهم گفت که آقای علامه 50 تومن 50 تا تک تومنی اگر اضافه بدی اتاق بغلم ما سقفشو گچ میکنیم که یه وقت نکنه اونم اینجوری بشه. ایشون گفت که من گفتم الان که خاک نمیریزه، شایدم بعد نده، اگه یه وقتی شد چشم، حالا یه دور دیگه. گفت اون وقت خرجش زیاد میشه، حالا تو وقت خودش، تا وقتی هم که زنده بود اون سقف اون اتاق هم هیچ خاک نده. بله خب زندگی کرد دیگه، خیلی بی‌آبرو داشت آهنگیان. بله شما به نظر سخافت نگاه میکردی وقتی میرفتی خونه، شما که میرفتی خونهش میامدی؟ نه، ولی خودشو مقایسه نمیکرد با دیگر. توجه کردی؟ ما یه مقداری از زندگی ما اصلا مال دیگرانه، نکنه که یه چیزی بگن در مورد ما. نه، این شرط اول برای این که آدم میانه روی کنه. وقتی میانه روی کنه، زمانی هم که درآمدش کم میشه خیلی به مشکل نمیخوره. ما هی داریم توسعه میدیم، بعد تو مقایسه ها کم میاریم، همینطور داریم میدویم تو این پیست دو میدانی، این میخواد از اون جلو بزنه، اون از این جلو میزنه، آخرم معلومه کی برنده است. آدم ها بر اثر مرگ از تو این پیست مسابقه میکشن بیرون، بقیه در حال دویدن. راهش اینه که اصلا آدم وارد این ما داستانانش، و وقتی که دوران تنگ دستی، کم بودن درآمد پدید میاد، دوروبر داستان رو گرفتن آسان تر میشه. چون من به دیگران خیلی نگاه نکردم، الانم میتونم به دیگران زیاد نگاه نکنم، بلکه اصلا نگاه نکنم، و الان یه کاری میکنم که دیگران نفهمن که من در درونم چه داستانی میگذره. همونی که قرآن بیان میفرماید در سوره مبارکه بقره که یحسبهم الجاهل و اغنیا و امن التعفف. دیگران از بس اینا رو عفیف میبینند، اونا رو بی نیاز حساب میکنن. اینه منظور تجمل در فاقه، یعنی از بس برو نمیاره. بعضیا تا میشینن آقا چه خبر، از زمین و زمان و خب دیگه اوضاع اقتصادی مملکت، همش از این چیزا صحبت میشه، ولی بعضیا اصلا حرف این چیزا رو هم نمیزن، هیچ. میگن پس وضعش خوبه که همش منده خدا بحثای دیگه داره میکنه، چون همه راجع به قیمت گوشت و دلار و چی و آینده چه اتفاق میفته و همه راجع به این حرف زدن. این منده خدا یه راجع به چیز دیگه داره صحبت میکنه، معلوم میشه که مشکلی نداره. این میشه تجملن فی فاقه، توجه کنید، تجملن فی فاقه. خب عرضم تمام، بقیه عبارات انشاءالله بماند برای فردا شب به حول و قوه الهی. شب شب جمعه است و شب زیارتی حضرت قمر، حضرت سید الشهدا و قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس سلام الله علیه. ما هم بریم به آستان مقدس سید الشهدا علیه السلام، عرض ادبی به پیشگاه مقدس اون حضرت ابتدا بکنیم و بعد همین فاصله بین الحرمین رو با پای دل بیاییم، وارد اون حرم نورانی بشیم، کنار در اون حرم بیستیم. عباراتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده رو خطاب به اون حضرت بگیم: سلام الله و سلام و ملائکته المقربی و انبیائه المرسلین و الزاکیات و طیبات فی ما تغتدی و تروبارک یا ابن امیر سلام خود ذات اقدس حق بر تو باد، همه ملائکه مقرب، تمام انبیا مرسلین، هر صبح و شب بر تو باد ای پسر امیر المؤمنین. فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم. سيد الشهدا میرفت به سمت هر شهیدی که از میانه میدان صدایش رو میشنوید، ولی فقط همون نقطه رو حضرت رصد میکرد که هر چه زودتر به او برسه، دیگه نگاهی به پشت سر نمیکرد. اما وقتی صدای برادر رو شنید، حضرت میرفت به سمت القبه، هر چند قدمی که بر میداشت یه نگاهی به سمت خیمه ها میکرد. الفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الجمال بمنحطم الجحيم ملثم. این شاعر میگه امام حسین برادر رو زود پیدا نکرد، هرچه میگش ماه بنی هاشم رو پیدا کنه پیداش نمیکرد. یه وقتی دیگه جایی یه مشت شمشیر شکسته و نیزه شکسته ریخته، بدن برادر رو زیر خودش پنهان کرده. سید الشهدا اومد بدن برادر رو در آغوش گرفت، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. فجلس علی التراب و بکا بکا ان آلیا، بلند بلند گریه می کرد. قد رام یلثمه فلم یر موضعا لم یدمه عبو السلاح فیلثمو. میخواد برادر رو ببوسه اما جای سالمی در بدن برادر پیدا نمی کنه. میخواد دست برادر رو ببوسه، دستها رو جدا کردن. چشم برادر رو میخواد ببوسه، تیر بر چشمان برادر نشسته. میخواد صورت برادر رو ببوسه، با عمود آهن سر رو متلاشی کردن. اونقدر هم تیر بر بدن برادر زدن مانند خار پوش شده. نادا وقد ملأ البوادی صیحتن ثم الصخور لهولها تتألمو. یه ناله ای زد اونجا امام حسین، دل صخره ها رو هم به درد آمد. صدا زد: او خی من یحمی بنات محمدی این صرن یزدرخن من لا یرحمو. برادرم به من بگو دختران رسول خدا که تا چند لحظه دیگه به دست این بیرحم مردم میفتن، هرچه به اونا التماس میکنن که ما دختران پیغمبریم، جواب اونا رو با کعبه نیو تازیانم.